به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. به یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد ما پیرامون اقتصاد اسلامی گوش می‌کنید. در این برنامه که به تهیه کننده همکارم خانم کتابچی به شما شنوندگان تقدیم میشه، درباره پسنداز در اقتصاد اسلامی صحبت خواهیم کرد. همطوری که میدونید سبک زندگی عبارت از به هم تنیدگی و شبکه بودن عواملی که در شیوه های زیستن انسان تأثیر میذاره. سبک زندگی به ویژه در عرصه اقتصادی چنانچه به صورت صحیحی شکل بگیره میتونه به عاملی تقویت کننده هم تبدیل بشه و قدرت مقاومت رو افزایش بده و در غیر این صورت میتونه موانع طی مسیر رو هم تشدید کنه. تمایل جامعه به سمت مصرف‌گرایی از جهات اقتصادی و فرهنگی کشور رو با خسارات زیادی روبرو می‌کنه. بیشک رابطه مثبتی بین سبک زندگی اسلامی در نگرش به مصرف و پسنداز وجود داره و با رویکرد اسلامی در زندگی میتوان از مصارف غیر ضروری خودداری و به یک زندگی کاملا متعادل و به صرفه رسید و پسنداز مناسبی رو هم از محل کار و تأمین معاش پیوسته به دست آورد. در این برنامه بیشتر در این باره خواهیم گفت و پرسید. میهمانی در برنامه ما دعوت ما را قبول کردند که به سوالات مطرح شده پاسخند گفت. شنونده ما باشید.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی، هر روز ساعت 17. اقتصاد ما.
خانم آقایان سپاسگزارم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه اقتصاد ما پیرامون موضوع پسنداز در اقتصاد اسلامی بیشتر خواهیم گفت. پیش از پرداختن به صحبت با آقای دکتر پاسبانی استاد محترم دانشگاه تهران و متخصص حوزه اقتصاد اشاره کنم سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 است. دکتر پاسبانی بهتون سلام میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه. مایلم در آغاز گفتگو بیشتر درباره مفهوم پسنداز و همچنین مفهوم پسنداز در اقتصاد اسلامی برای شنوندگان ما توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی. من تشکر میکنم از این فرصتی که فراهم شده در خدمت شما باشیم. در ادبیات اقتصادی پسنداز رو آن چیزی میگن که از محل درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از ثروت که اسمشو میذارن سود تعلق به مصرف نگیره و کنار گذاشته بشه، این رو اسمشو میذارن پسنداز. طبیعتاً پسنداز هم امریه که باید تبدیل به سرمایه بشه. یعنی وقتی میگیم مصرف نکردیم، بخشی از درآمد ناشی از کار و سرمایه‌مون رو کنار گذاشتیم، معنیش کنار گذاشتن نیست، معنیش راکت کردن نیست. مثل قدما که احیانا چال میکردن مثلا خیلی از دارایی‌هاشون رو برای اینکه نگران بودن از اینکه مورد تعرض قرار بگیره. این تعریف پسنداز هستش. خب بعضی از جوامع هستش یا بعضی از افراد هست، بعضی از طبقات اجتماعی هستن که نرخ پسندازشون، اون میل نهایی به پسندازشون بالاتره. برخی از افراد و جوامع هم هستن که نرخ و میل نهایی به پسندازشون کمتره. بعضی ها حتی ممکنه که میل نهایی به پسنداز منفی داشته باشن، یعنی مصرفشون بیشتر از درآمدهاشون باشه. خب ممکنه بعضی مواقع اتفاقاتی بیفته که به طور طبیعی افراد، خانوارها مصرفی بالاتر از درآمدهاشون داشته باشن، از طریق وام و به اصطلاح قرض گرفتن موضوع رو جبران میکنن. ولی در بلند مدت یک فرد، یک خانواده، یک جامعه نمیتونه بیشتر از اون چیزی که درآمد تولید میکنه مصرف بکنه. خب متوجه این معنا هستیم که به طور طبیعی سرمایه‌ها و امکاناتی که ما داریم دچار استهلاک میشند و طبیعتاً شما اگر بخواید سال آینده و سالهای آینده همین میزان دارایی و سرمایه رو داشته باشید، باید متناسب با اون نرخ استهلاکش بر اون اضافه بکنید تا سال بعد هم همون سطح از سرمایه رو داشته باشید و الا فی الواقع سرمایه‌تون هم کاهش پیدا میکنه. از سوی دیگه اگر اراده کرده باشید که آینده بهتری داشته باشید و سرمایه بیشتری داشته باشید، لازمش اینه که امروز سرمایه گذاری بکنید که فردا یه مقدار توسعه‌ای در سطح معیشتی فرد یا جامعه شکل بگیره. جامعه‌ای که پسنداز نکنه و سرمایه گذاری نکنه، این جامعه محکوم به اینه که آیندهش بدتر از گذشتهش بشه.
خب این دو تا مفهوم رو به طور مشخص داره برجسته میکنه. پسنداز در مقیاس فردی و خانوادگی، پسنداز در مقیاس ملی. این چگونه تعریف میشه و آیا آنچه که ما در کلیت برای مثال استهلاک رو میدونیم، تغییرات رو میدونیم، نیازها رو میدونیم، چه مفهومی رو داره به ما میگه و اقتصاد اسلامی در هر دو جنبه مطرحه یا نه یک جنبه؟
طبیعتاً جامعه متکثریه، افراد شرایط گوناگونی دارن، عادات مصرفی گوناگونی رو هم دارن. بعضیا ممکنه بلند نظر باشن، بعضیا کوتاه نظر باشن، بعضیا ممکنه که دچار مشکلاتی باشن الان باید خیلی مصرف کنه بیشتر از درآمدشون، مثلا بچهش بیمارستانه، یا مثلا فرض بکنید یه گرفتاری داره که باید هزینه بکنه بدون اینکه درآمد داشته باشه. ولی سرجمع اون جامعه حتی ممکنه یه شرایطی رو داشته باشه، مثلا شرایط جنگی باشه که هزینه های اون جامعه خیلی بالاست، خیلی میل پسندازی وجود نداره، باید از پسندازهای پیشینش مصرف بکنه. ولی سرجمع ما وقتی میگیم راجع به پسنداز کل صحبت میکنیم، مساوی حاصل جمع پسنداز تک تک آدم ها و تک تک بنگاه ها هست. و اگر جامعه گروهی نباشن که پسنداز کننده باشن و گروهی باشن که مصرف باشند و پرهزینه باشن، این دو جامعه به سمت اون قهقرا حرکت میکنه. اما پسنداز کنندگان میتونن جبران کننده عادات مصرف کنندگان، حالا کسایی که مصرف ضروری دارن یا اسرافکار هستن، باشن و فی الواقع زوال اقتصاد جلوگیری بکنه. اقتصاد دچار زوال میشه اگر پسنداز کنندهی نباشه که این پسندازش تبدیل به سرمایه بشه. خب شما استهزار دارید، الان من شما که داریم اینجا کار میکنیم و صحبت میکنیم با هم دیگه، کار محصول نیروی کار و سرمایه هستش. اگر این تجهیزات و امکانات نبود، اصلا ما امکان دیالوگ با همدیگه رو نداشت. خب اگر توی یک جامعه سرمایه افزایش پیدا بکنه، حالا چه سرمایه‌های داخلی چه سرمایه‌های خارجی، اون یه بحث دیگری هستش، افزایش پیدا بکنه، طبیعتاً نیروی کار موجود با این ترکیب میشه، تولیدی صورت میگیره، اقتصاد و کیک اقتصاد بزرگ و بزرگتر میشه. هر چقدر سرمایه‌ها بیشتر بشه، نیروی کار بیشتری به کار گرفته میشه، ما با کمبود نیروی کار مواجه میشیم. وقتی ما با کمبود نیروی کار مواجه شدیم، فی الواقع خود به خود تو مکانیسم بازاری با افزایش مزدها مواجه میشیم. شما چرا مزد نیروی کار در یک کشوری مثل قطر خیلی بالاتر از ایران هستش؟ دلیلش خیلی واضحه، اونجا با کثرت سرمایه مواجهه و دچار کمبود نیروی کاره، و توی کشور ما بالعکس. البته استهزار دارید، خود تورم میتونه نوعی ضبط اموال قلم داد بشه. مثلا شما 50 میلیون پول گذاشتی کنار که یه پراید بخری، یه دفعه مثلا بر اساس تورم حالا این پرایده شده 100 میلیون تومان که انده، و شما دیگه این امکان رو نده. تو آموزه‌های دینی به ما توصیه میشه که جوری زندگی کنید که انگار فردا میخواید بمیرید، و در این حال جوری زندگی کنید که انهو در جهان جاودانید. خب ما اگه قرار باشه جوری زندگی کنیم که در جهان جاودانه هستیم، طبیعتاً دنبال یک شرایط بهتری هستیم. یا در آموزه‌های دینی به ما گفته که فقر مثل مرگ، قبر بهتر از فقره. خب ما اگر پسنداز نکنیم، سرمایه گذاری نکنیم، اون جریان استهلاک که به صورت طبیعی داره همه سرمایه های ما رو مستهلک میکنه. شما یه ساختمون بسازی 50 سال بعد بر اساس باد و طوفان و اینها تخریب میشه. اگر شما بخواید خودت توی فقر نیفتی، پس باید پسنداز بیشتری داشته باشی. یا در آموزه‌های دینی به ما توصیه شده افرادی که دنبال کسب روزی حلال هستن، دنبال ارتقا و بست روزی و امکانات خانوادهشون هستن، این خیلی امر پسندیده هست. خب ما کی میتونیم امکانات خانوادگی خودمون رو ارتقا بدیم، رفاه بالاتری رو به ارمغان بیاریم؟ زمانی که بتونیم پسنداز بکنیم و این پسنداز رو تبدیل به سرمایه بکنیم. ممکنه بعضی ها بگن که خب توی یک جامعه‌ای که شرایط اقتصادی خیلی نامناسب هست و مثلا تورم خیلی زیاده، مزد کفاف نیازهای ضروری رو هم نمیده، خب ممکنه که حرف از پسنداز دادن یه حرف لوکس و غیر کاربردی باشه.
اتفاقا مکررم شنیده میشه و سوال مهمی هم هستش که در نظام اقتصادی اسلام بنیان این موضوع چگونه است؟ آیا در چنین شرایطی باید فکری اندیشید بر این که نیروی کار بتونه از محل معیشت و دریافته خودش پسنداز اندوخته‌ای داشته باشه؟ به همین نسبت در سطوح ساختاری و سازمانی که میشه نظام‌های اجرایی اقتصادی ملی،
ببینید ما تو جامعه، عرض کردم، ما با یک افراد و خانواده‌ها و بنگاه‌های متفاوتی مواجه هستیم
که خواسته‌ها هم متفاوت.
ببین الان ممکنه من متأثر از تورم اصلا امکان پسنداز نداشته باشم، ولی شما متأثر از تورم اتفاقا وضعیتم خوب شده باشه، تونست داراییات بیشترم شده باشه، چون تورم همش به ضرر همه نیست، به نفع یه عده‌ای هم هست. اون اقشاری که میتونن پسنداز بکنن و سرمایه‌گذاری بکنن، باید ما مکانیزمایی طراحی بکنیم که این کارو انجام بدن، میل به خروج سرمایه نداشته باشن، سرمایه‌شون رو برداره مهاجرت کنه به خارج از کشور. شما نگاه کنید، کسی که میخواد الان بره مثلا پناهنده بشه سوئد، میگه آقا $1,000,000 بیار، $500,000 همون ابتدا ازت به عنوان مالیات میگیره. ولی کسی که میخواد از ایران $1,000,000 با خودش ببره، میگن خب به سلامت، دعات میکنیم، پشت سرش هم یه پارچه آبم خالی میکنن، در صورتی که این داره خروج سرمایه میکنه. و ما البته بر اساس دستور نه، مکانیزم هایی رو باید طراحی کرد که میل و رغبت داشته باشه که اینجا از اون سرمایه هاش استفاده بکنه. آقای محمد یونس، اقتصاددان بنگلادشی، برنده جایزه نوبل صلح، ایشون خب بحث ماکرو فایننس، تأمین مالی خرد، و این رو ایشون مبدعش بود و بانک گرامین رو تأسیس کرد تو بنگلادش. بنگلادش یک کشور فقیری بود، ایشون تو جامعه روستایی اون کشور بانک رو تأسیس کرد و ایشون اثبات کرد که فقرا وقتی که زنده میمونند، یعنی خودشون رو برای آینده پسنداز کردن کردنه، و این فقرا هم توانایی پسنداز کردن دارن. حالا پسندازهاشون ممکنه پسندازهای کوچیک و ذره‌ای باشه. توی اون چارچوب مکانیزمی طراحی شد که اینها تونستن پسندازهای کوچیکشون که ظاهراً به چشم نمیومد رو دامن بزنن و بر اساس این پسندازها بتونن وامهای کوچیک بگیرن، بر اساس اون وامهای کوچیک بتونن کسب و کارهای خودشون رو رونق بدن. یعنی میخوام این رو عرض بکنم، توی بدترین شرایط اقتصادی هم امکان پسنداز وجود داره، همونطور که تو بنگلادش این موضوع نشون داده شده. یا مثلا اقتصاددانی مثل توریستیان وبله نشون میده که حتی خانواده های فقیر هم و افراد فقیر هم میتونن مبتلا بشن به مصرف تظاهری و اسراف. شما استحضار دارید که مصرف دو نوع هست، مصرفی که مصرف کالاها و خدمات ضروری و مصرف های تظاهری نمایشی. ایشون اظهار میکنه در کتاب اقتصاد طبقه مرفه که طبقات فقیر هم به اصطلاح آلوده‌ای به مصرف تظاهری هستند، و خب اگر ما بتونیم به یک بلوغ فرهنگی برسیم که دوچار این ولخرجی ها و مصارف تظاهری و نمایشی و چشم و همچشمی ها نشیم، خود این میل به پسنداز ما را افزایش میده، و با افزایش میل به پسنداز ما میتونیم سرمایه شکل بدیم که در آینده از سود اون سرمایه بهره‌مند بشیم. بالاخره ما امروز جوانیم و میتونیم بر اساس بازوانمون کار بکنیم و نیازهامون رو برطرف بکنیم، ولی در آینده که جوان نیستیم که، نیازهامون سر جای خودشه، بلکه بیشتر هم میشه، ولی بازوانمون توان کار نداره. پس باید بتونیم درآمدهایی رو ناشی از سرمایه هم برای خودمون ایجاد بکنیم. راه این از مسیر پسنداز میگذره. به ما توصیه شده تو اسلام فرزندانتون رو جوری تربیت کنید برای آینده، نه برای امروز. خب آینده، آینده‌ای که سرمایه‌های موجود مستهلک شده. پس ما همونطور که توی فرهنگ عامه جامعه ما مثلا بچه‌هامون که یه ذره بزرگ میشدن یه قلکی براشون می‌خریدن، حالا توی سازوکارهای جدید یه حساب بانکی براشون تأسیس می‌کنن، برای اینکه بدونن که باید به فکر آینده هم بود. به فکر آینده بودن از کانال پسنداز می‌گذره. خب شما نرخ سرمایه‌گذاری و پسنداز رو توی جوامع مختلف می‌تونید با همدیگه مقایسه بکنید، و خب ممکنه که جامعه ما وضعیت نگران کننده‌ای رو داشته باشه. من فکر می‌کنم باید یک نهضتی شکل بگیره. ما اگر توصیه می‌کنیم کنیم شعار سال که رشد اقتصادی ایجاد بشه، که از قبل اون رشد اقتصادی تورم بخش عرضه کم بشه، اشتغال ایجاد شه، این به غیر از کانال پسنداز نیست. نمیشه دستگاه‌های گوناگون دوباره همون ولخرجی‌های سابق رو داشته باشن، افراد همون سبک‌های زندگی سابق رو داشته باشن، ولخرجی‌های غیر ضروری داشته باشن. خب پسندازی شکل نگیره، سرمایه شکل میگیره، سرمایه گذاری شکل میگیره، استهلاک حتی میتونه مثل خوره همین اقتصاد موجود رو هم نحیف‌تر از قبل بکنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر پاسپنی. خانم آقایان، این برنامه اقتصاد ما هست که پیرامون موضوع پسنداز از منظر اقتصاد اسلامی با آقای دکتر صحبت میکنیم. شما شنوندگان هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه این برنامه 3036-37 به طرح نظر و پرسش بپردازید. ممنونم که ما را همراهی میفرمید.
آینده نگری ایجاب می کند که انسان همه درآمد خود را یک جا مصرف نکند، بلکه آینده خود را هم در نظر بگیرد و برای تأمین آرامش خاطر خود در صورت امکان بخشی از درآمدش را پسنداز کند. نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که توصیه روایات در تخصیص بخشی از درآمد به پسنداز این نیست که پول به صورت نقدی پسنداز شود، بلکه با تاکید به اصلاح و ساماندهی مال و بهره‌وری از آن، مردم به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف تولیدی و تجاری تشویق شدند تا آنجا که ساماندهی ثروت بخشی از ایمان شمرده شده. عاملی که به خوبی رهبر انقلاب در تولید ثروت در حکومت اسلامی و مقایسه آن با نظام‌هایی مثل لیبرالیسم و در مقابلش سوسیالیسم بارها بر آن تاکید کردند و فرمودند که در نگاه اسلام تولید و توزیع ثروت ملی یک ارزش است.
در نظام اقتصادی من این را عرض بکنم، این که ما اهمیت میدیم به مسائل اقتصاد، چون در نظام اقتصادی اسلام، در نظام اسلامی اقتصاد نقش بسیار مهم میداره. اینی که بعضی تصور کنن که در نظام اسلامی به مقوله تولید ثروت و گسترش رفاه عمومی و تولید بنگاه‌های مهم ثروت ساز بی‌اعتنایی شده، این خطای بزرگی است. چنین چیزی نیست. نظام اسلامی یکی از ارکان مهمش ثروتمند کردن جامعه و کشور، ثروت ملی. البته نوع نگاه نظام اسلامی به ثروت با در دنیا سرمایه‌داری و نظام تحت عنوان لیبرالیستی شناخته میشه، چون چه تحت عنوان مارکسیستی و نظام سوسیالیستی و اینها شناخته میشه، با اونا تفاوت داره. در نظام اسلامی تولید ثروت ملی یک ارزش، توزیع ثروت ملی به نحو عادلانه هم یک ارزش. اون مساواتی که در نظام سوسیالیستی ادعای او میشد و البته هرگز تحقق پیدا نکرد، اون مساوات رو اسلام قبول نداره. در اسلام مساوات به اون معنای سوسیالیستیش اصلا معنی نداره. اما برخورداری عمومی چرا؟ عموم باید برخوردار باشه. اونایی هم که شعار مساوات میدادند عملا مطلقا با اطلاع روشن و کاملی که ما داریم از حکومت‌های کمونیستی، چه حکومت‌های اصلی کمونیستی مادر مثل شوروی و بقیه و چه حکومت‌های تبعه کمونیستی، حکومت‌های آمریکای لاتین و حکومت‌های آفریقایی و بعض از حکومت‌های آسیایی، مطلقاً اون مساوات وجود نداشت و قابل امکان هم اصلا قابل تحقق هم نبود. اسلام اینا رو قائل نیست. اسلام معتقد است به تولید ثروت ملی، بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه. البته در جامعه یه عده‌ای بیشتر دارن، یه عده‌ای کمتر دارن، این اشکالی نداره، منتها منابع عمومی بایستی عادلانه توزیع بشه. این نگاه اسلام به ثروت. خب طبعا شکاف طبقاتی پیش نمیاد در نظام اسلامی، اون شکاف و دره‌های طبقاتی دیگه تحقق پیدا نمیکنه. تفاوت هست اما اون شکاف طبقاتی دیگه نیست.
با اقتصاد ما همراه باشید.
خب آقای دکتر، ما فرصت چندانی تا پایان برنامه نداریم. مسلماً اگر راجع به پسنداز در اقتصاد اسلامی صحبت میکنیم، به نظرم میرسه که شاید اساره دانشهای مختلف به ما کمک میکنه به عنوان یک راهنما. پسنداز یک اقدام اقتصادی است، ولی بدون نگاه فرهنگی و باورمند منشعب از یا منبعث از دانش و آگاهی نسبت به موازین و مبانی دینی، الهی و قرآنی، به نظرم یک امر ناممکن خواهد بود، مگر اینکه بخوایم یک نگاه صرفا مادی و معاصری داشته باشیم که شاید در بسیاری از نقاط جهان هم به طرق مختلفی جوامع استنتاج میکنن. راهکار اقتصاد اسلامی به من شهروند مسلمان چیست؟
ببینید، هر تحول تغییری تو جامعه بخواد صورت بگیره، مستلزم اینه که در نهادهای رسمی و غیر رسمی اون جامعه و نظام تدبیر اون جامعه اصلاحات و تغییراتی صورت بگیره
و مشهود باشه.
و مشهود دیگه، وقتی میگیم تغییر، مثلا میخوایم فرمالیته منظورمون نیست.
بله بله.
مثلا شما نمیتونی با ویژگی‌های فرهنگی ولخرجی و اسراف انتظار داشته باشی ایران بشه کره جنوبی و ژاپن. نه، اونها مردمشون به این باور رسیدن بعد از جنگ کره که باید خفیف المعونه باشن، پسنداز بکنن، آینده رو بسازن. اگر نظام حقوقی قانونی این موضوع رو تشویق نکنه، یا اگر خود دولت به عنوان متولی اجرای قوانین خودش امساک و صرفه‌جویی رو سر لوحه رفتار خودش قرار نده، طبیعتا میشه همین وضعیتی که ما 20 سال پیش گفتیم 1404 ما قرار اول منطقه بشیم، 1404 دو سال دیگه داره نزدیک میشه، با اجازتون اول منطقه نشدیم و نمیشیم با این روند. چرا؟ چون اون هدف گذاری که صورت گرفت حال ما رو دگرگون نکرد، تغییراتی رو صورت نداد. ما در آموزه‌های اسلامی می‌بینیم انسان‌ها تشویق میشن به سخت کوشی، تشویق میشن به امساک و عدم اسراف، تشویق میشن به انضباط، اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. بی انضباطی وجود نداره. ما الان شعارمون بی انضباطی مالی دولته، بی انضباطی در بودجه است. خب اینها اگر نهادینه بشه، ولخرجی ها کم بشه، مصرف ضروری صورت بگیره، مصرف تظاهری صورت نگیره، فراغت ضروری داشته باشیم، فراغت نمایشی نداشته باشیم، این انباشت سرمایه میکنه، انباشت سرمایه خودش رشد اقتصادی رو به ارمغان میاره. ولی بدون این فرایند ما کأنه آب در هاون میکوبیم. ما اگر دنبال توسعه هستیم، توسعه یعنی پسنداز بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و بهبود آینده بالاتری. پسنداز و سرمایه گذاری با هدف عدم مصرف نیست، با هدف مصرف بیشتر و بهتر در آینده است. ما باید مصرفمون رو تو سطوح خرد و در سطوح کلان کاملا مدیریت بکنیم. کشورهای عقب افتاده امروز ماهیتا پسنداز کمتری دارند. شما میخوای کشور پیشرفته‌ای باشی، شعار پیشرفت و عدالت میدی، باید پسنداز پیشتری رو سامان بدی. البته یه نکته ای هم من عرض بکنم، متاسفانه توی همه جوامع از جمله جامعه ما، طبقات مرفه یک بازی رو طراحی کردند، ترویج مصرف نمایشی، و طبقات فقیر هم برای اینکه کم از اونها نیارن توی اون بازی شرکت میکنن تا پا به پای اونها بدوئن. و خود به خود وقتی که ببینید طبقه فقیر پسنداز نداشت، سرمایه گذاری نکرد، درآمد ناشی از مرج سرمایه نداشت، نه تنها در جا میزنه که عقب میره، و خود به خود به طور محافظه‌کارانه طبقه مرفه جامعه لیجر کلاس سر جای خودش میمونه، چون اینها میخوان اون جایگاه خودشون حفظ بکنن دیگه. در صورتی که ما میتونیم از چارچوب استفاده از اون پسنداز این مسیر رو تغییری درش ایجاد بکنیم. من فکر میکنم ما اگر به مر آموزه‌های دینی و عقلانی که وجود داره عمل بکنیم، ما تک تکمون و جامعهمون اهل پسنداز بیشتری میشه، اهل سرمایه گذاری بیشتری میشه، و خود به خود میتونه آینده رو امیدوارتر بکنه. ما اگه تو جامعه یک افق آینده هم ایجاد بکنیم، مردم رو به آینده امیدوارتر بکنیم، مردم رو نگران از این نکنیم که دارایی هاشون، مثلا حالا فرض کنید یه آدمی ممکنه همه دست و پا نداشته باشن، بخوان توی مثلا بازارهای گوناگون سرمایه گذاری کنه، حالا پولش میخواد بذاره تو بانک 20% سود بگیره، بگیره تورم 50%، یعنی که نه 30% ما از اموال این فرد رو غارت کردیم و ما باید سازوکارها اصلاحات سیاستی اقتصادی رو اعمال بکنیم که مردم به آینده امیدوارتر، مطمئنتر و میل پسندازشون بیشتر بشه، توی این سرزمین بتونن سرمایه گذاری بیشتری بکنن و انشالله روزی برسه که ایران در اوج باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر پاسبانی، استاد محترم دانشگاه تهران و متخصص اقتصاد. خیلی ممنونم که در این شماره از مجموعه برنامه‌های اقتصاد ما پیرامون موضوع پسنداز در اقتصاد اسلامی دعوت ما رو پذیرفتید. به اتفاق مهمان این برنامه و همه همکارانم و به تهیه کنندگی خانم کتابچی، شنوندگان عزیز با شما خدافظی میکنم و امیدوارم که ایام به کام باشه تا فرصت دوباره. با یادآوری این نکته که سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 همچنان برای اظهار نظر شما شنوندگان در اختیارتون خواهد بود. خدا نگهدارتون.
قدرت در ساختار، از تئوری تا استراتژی، طرح آینده، ورود به بازارهای توانمند، رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایرانی سربلند.
ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. آغاز طرح ساماندهی کارت‌های سوخت با هدف مقابله با قاچاق. کارت‌های موجود در جایگاه‌ها سقف برداشت روزانه دارند.